بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مسائل مستحدثه توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المكرمين واللعن على أعدائهم أجمعين. خداوند را شکر میکنیم که به ما توفیق عنایت کرد برای نیمه دوم سال 79 تحصیلی درس و بحث خودمان را آغاز کنیم. باید توجه داشته باشیم که علمای اسلامی، طلاب محترم علوم دینی، همانطور که دارای فضیلت های فراوان هستند، دارای مسئولیت های مهمی نیز می باشند. فضیلت های فراوان، حضرت باقر علیه السلام فرمودند: عالم ینتفع به علمه افضل من 70,000 عابد. ولی از طرفی مسئولیت های سنگینی هم بر عهده ما هست. یک مسئولیت همین مسئولیت درس و بحث و تعلیم و تعلم و تحقیق و تصنیف و تعلیم، این یکی از مسئولیت های ماست. ولی نبایستی فکر کنیم که مسئولیت ما و وظیفه ما انحصار به همین داره، مخصوصا در زمان کنونی ما. مسئولیت دیگری داریم در رابطه با جامعه: امر به معروف، نهی از منکر، ایجاد فضای معنوی و دینی در سطح جامعه. مسئولیت سوم، حراست و نگهبانی از ارزش‌ها و اصول اعتقادی مردم مسلمان. در جلد دوم بهارالانوار صفحه پنجم حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل می‌کنه که فرمودن: علما و شیعتنا مرابطون به صقر الذی یلی ابلیس و اکاریته. علمای شیعه ما مرزبانانی هستند در اون مرزی که اون طرف مرز ابلیس و اکاریت ابلیس با نقشه های خصمانه خود در کمین هستند. علمای ما در مرز اعتقادی مردم، اونجا مرز در مرز پاسبانی و مرزداری میکنن تا اینکه ابلیس و ایادی ابلیس، استکبار، ایادی استکبار در اعتقادات مردم شبهه‌ای و تزلزلی وارد نکنه. در آخر همین حدیث است که الا فمن انتسب لذلک من شیعتنا کان افضل ممن جاهد الروم و الخزر الف الف مره. هر یک از شیعیان ما، از علمای شیعیان ما که در این مرزبانی موضع گرفتند و جهاد میکنند، جهاد اینها از مجاهدینی که با خزر و با روم و دشمنان بیگانه و مملکت مبارزه میکنند، هزاران بار با فضیلت تر لأنه يدفع عن أديان محبینا و ذلك يدفع عن أبدانهم. برای اینکه علمای شیعه ما از دین و عقیده مردم دفاع میکنن، ولی مجاهدین خارجی از ابدان و از آب و خاک دفاع میکنن. دفاع از عقیده و ایمان مردم بسیار با فضیلت تر است از دفاع از ابدان و از آب و خاک، مخصوصا در زمان ما که گفتم، چون در زمان ما جریانهایی هست که هرگز ما نمیتوانیم بی تفاوت باشیم. بایستی فرزند زمان خودمان باشیم، عالم زمان خودمان باشیم، که امام صادق علیه السلام باز فرمودن العالم به زمانه لا تحجم علیه اللوابس. کسی که آگاهی داشته باشد از اوضاع زمان خود، هرگز گرفتار هجوم‌های غافلگیرانه نمی شود. نمونه هایی با اسم ما ذکر کنیم از اینکه این هجوم ها و این حملات به چه چیز متوجه هست و وظیفه ما در برابر این حملات چیست. ما سربازان امام اسد علیه السلام، شغل ما بسیار خطیر و حساسه، وظیفه ما بسیار سنگینه. در نزد پروردگار متعال، در پیشگاه امام اسد علیه السلام مسئول هستیم. حاصل زحمات شیخ مفیدها و شیخ توسیها و سید مرتضاها و علمای بزرگ ما در قرون و اعصار همین عقاید و ارزشهای که حفظ و حراست کردن در کتب با استدلال و در دلهای مسلمانان، این عقاید و این ارزشها ثمره تلاش هزاران مجاهد و شهید به خون غلطیده است در اعصار و قرون. این ارزش ها و این اصول نتیجهش همون انقلاب اسلامی بود که به وجود آمد. خلاصه حوزه های علمی علمای بزرگ در قرون اعصار حاصل تلاش و زحمات اونها همین عقاید و اصول بوده است که تا زمان ما حفظ کردن. دشمن فعلا همین اصول را هدف گرفته. حالا من نمونه هایی به خدمت شما عرض میکنم. تعداد زیادی از فضلای حوزه های علمیه در نتیجه احساس مسئولیت خودشان این شبهات را و این تردید افکنی ها را به این القاعات شیطانی ها را جمع آوری کردن، ولی بنده خودم روزنامه ها را مطالعه کردم و دو سه سال هست و یادداشت برداشتم. به بولتن ملتن کار نداریم، با جناح هم ما کار نداریم، ما فقط با اون چی مربوط به دین از کار داریم، چون خودمان را حافظ و نگهبان و مرزبان مسائل و مطالب دینی می دانیم. مطالبی که ذکر شده بسیار زیاده، من نمونه از چند قسمت عرض میکنم. اون چه درباره دین، یکی از حرفه های اینو، دین قرائت های مختلفی داره، چه اصول چه فروع، و قرائت هر کسی هم برای خودش حجته و کسی حق تحمیل قرائت خود و دیگران را نداره. نتیجه این که هر کس هر جور برداشت کرد از کتاب و سنت، اون دین اون شخصه، هرچی شد شد، هرچی بود بود. خب اگر اینجور بود، این احتجاجات ائمه علیهم السلام در برابر منحرفین بی معنا بود. برای اینکه اون اهل تسننه، اون زیدیه، اون کیسانیه، اون فتحیه، اون واقفیه، اون جبره، اون تفویزه. لا جبر ولا تفویز بل امرون بین الامرین با کمال صراحت. تربیت هشام ابن حکم ها و امثال اونها برای مبارزه و احتجاجات بی نتیجه است. اگر قرار است که هر برداشتی حجت باشه و برداشته های مختلفی را دین میپذیره، دیگه این احتجاجات، این کتب کلامیه، این استدلال ها برای چی بوده است؟ خب این یه مطلبی است که خیلی ناروش تکیه میکنن. بله، باید توجه داشت. اگر کسی به مقام اجتهاد رسید، اونم در فروع، حق داره یک برداشتی داشته باشه، برای خودش حجت، برای پیروانش حجته، ولی به شرط اینکه مجتهد باشه. اجتهاد کار آسانی نیست. ما 35,000 حدیث در وسائل داریم، 23,000 حدیث هم در مستدرک، مجموعاً 58,000 حدیثه. یک نفر فقیه باید 58,000 حدیث را ببینه و بفهمه، و 14,000 حداقل راوی داریم، راویان این احادیث بشناسه. 500 آیه در قرآن درباره احکام داریم، 500 آیه با تفسیرش بدانه، در چند علم متخصص باشه، در صحف و نحو و فقه و اصول و رجال و درایه و کلام و تفسیر، اون وقت میشه فقیه. برداشت اون فقیه، به قول اینا قرائت اون فقیه، اون وقت در فروع حجته. اینا کسی اینا رو مینویسن بیان، این حوزه علمیه قمه، ببینیم که چند صفحه از قرآن را بلدن معنا کنن، از این 58,000 حدیث چند حدیث را بلدن، از این 14,000 راوی چند راوی میشناسن، از این 8 علم در کدام علم تخصص دارن. همونطور که طب رشته تخصصی است، غیر طب نمیتونه در طب هزار نظر کنه. دین هم همینطوره. ما هیچ علمی در دنیا وسیع تر و دقیق تر از فقه شیعه سراغ نداریم. و هر کسی به جای خودش قلم برداره و بگه بله دین قرائت مختلف داره و قرائت من این است، قرائت هر کسی برای خودش حجته. این حوزه علمی قوم فلسفه وجودیش همینه، مدافع دین است، متخصصینی در این حوزه وجود داره. هر مطلبی که استکاک با دین داره اول بیایید در حوزه مطرح کنید. اگر جواب قانع کننده این نشنیدید، اون وقت برید منتشر کنید. خب یکی این مطلب بود که عرض شد. دوم، دین حق منحصر به اسلام نیست و ادیان همگی بر حقن. انسان در انتخاب احکام و تغییر دادن دین خود آزاد است، کافیست خدا را قبول داشته باشه. ادله زیادی دین حق در زمان ما، یعنی بعد از بعثت خاتم پیغمبران حضرت محمد ابن عبدالله، دین حق منحصر به اسلام است که پیغمبر اسلام آورده. دین حق منحصر به اسلام نیست، معنیش چیه؟ این هم درست نیست. خب سوم، مظاهر دینی نماد عقب افتادگی است. چه اهانتی به دینه که مظاهر دینی نماد عقب افتادگی است؟ خب چهارم، احکام دیه و طلاق در حق زنان غیر عادلانه است و فرهنگ شهادت فرهنگ خشونت آفرین است. پنجم، حکم صاب النبی و لعیم علیه السلام قتل نیست، بلکه طبق آیات قرآن کریم باید اون را تحمل کرد. یک سلمان رشدی در لندن مطلبی میگه که مفادش سب النبی است. امام رضوان الله علیه حکم قتل اون را صادر میکنه. روایاتی ما داریم، اجماع فقهای ماست، ولی خب برمیدارین تو حکم سب النبی ولی ائمه علیه السلام قتل نیست. بالاخره ششم، احکام کیفری اسلام کارایی ندارد. احکام کیفری اسلام به اون وسعت هیچ کدام کارایی ندارد و موجب رواج خشونت میگردد. بله، بالاخره درباره قرآن صحت قصه حضرت یوسف علیه السلام در قرآن کریم از محالات است. یعنی قرآن دروغ گفته، قصه یوسف از محالات هست که باشه. اینا برای نمونه درباره دین، اما درباره اهل بیت بحث میکنه درباره اینکه خودمحوری و مطلق نگری باطل است. همیشه یؤخذ من هازا زقسون و من هازا زقسون فیمزجان، یک مقدار از حق یک مقدار از باطل میگیرن، که حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه در خطبه 50 فرمودن که انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع و احکام تبتدع یخالف فیها کتاب الله و یتولى رجال رجالا علی غیر الحق ولو ان الباطل خلص من مزاج الحق ولو ان الباطل خلص من مزاج الحق انقطعت لم يخف على المرتادين ولو ان الحق خلص من مزاج الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندين ولكن يؤخذ من هذا زقس ومن هذا زقس فيمزجان هنالك يستول الشيطان على اوليائه. بیشتر این نوشتار اینطوره، یعنی حق و باطل را با هم قاطی میکنن، وقت نتیجه باطل ازش میگیرن. بحث میکنه در این که خودمحوری و مطلق نگری باطله. میگه اعتقاد از چند موضوع، اعتقاد به این که هر که ولایت اهل بیت نداشته باشه، عبادتش قبول نیست، این باطل است. بر اساس خودمحوری و مطلق نگری این درست شده، چون که روایات کثیره ما بدون ولایت اهل بیت هیچ عملی قبول نیست، این نخیر، این خودمحوری و مطلق نگری است. دو، اعتقاد به این که امامان شیعه ما فوق بشر می باشند و فیض خداوند فقط از طریق امام اصل علیه السلام در بین مخلوقات جاری می شود، خود محوری و مطلق نگری و باطل است. سه، اعتقاد به این که جهان تماما طفیلی وجود پیغمبر و ائمه علیهم السلام است، این خود محوری و مطلق نگری و باطل است. کجای آن کسانی که دفاع از ولایت می کردن در حوزه؟ خب باز در این مورد راجع به ائمه علیهم السلام، پیامبر و ائمه علیهم السلام در برهه از زمان صلاحیت مرجعیت را داشتند. در برهه از زمان گذشته پیغمبر و ائمه علیهم السلام در برهه از زمان صلاحیت مرجعیت داشتند. بله، دیگر اعتقاد به عصمت پیغمبر و ائمه مدعای معیوب و مخدوش است. دیگر ولایت منحصر در شخص نبی اکرم است، با رفتن او ولایت نیز خاتمه مییابد. او خاتم نبوت، خاتم ولایت بود. ولایت پیغمبر بعد از او به کس دیگری منتقل نشده است. و بالاخره حضرت علی علیه السلام مشروعیت خود را رأی مردم و انتخاب مردم میدانست. در قبال معاویه به مشروعیت ملی استناد میکند، بس اون چه که در ولایت و در همه اینا مؤثر است رأی مردم است. خب این راجع به ولایت، البته نمونه های مختصر است. سوم، راجع به حکومت و ولایت فقیه، چون دین و سیاست از هم جدایند، حکومت دینی هم غلط است. ولایت فقیه یعنی حکومت ضد مردمی. کسروی اصلاح طلب بود، اما امام و نواب صفوی خشونتگرا بودن. آزادی مطلق است، کسی حق ندارد زنی را وادار به حجاب کند، و الا این کار با کار رضا خان چه فرق میکند؟ ولایت فقیه یعنی خودکامگی، توسعه سیاسی نفی خودکامگی. نظریه عینیت سیاست و دیانت زائده افکار عامیانه و قدیمی است. چهارم، راجع به حوزه ها و طلبه ها. فقه متداول حوزه ها مستمسک خشونت طلبان است. قلم فقها در طول تاریخ آغشته به خون آزاداندیشان بوده است. روحانیت قشریگرا، انحصار طلب و حتی تقلید از امام خمینی رضوان الله علیه. تقلید از امام کورکورانه بوده است، برای اینکه روحانیت عوام پرور و مقلد پرورن، نه عاقل پرور. حوزویان کلن دچار تحجر فکری می باشن. مجموعه احادیث موجود در حوزه های علمیه ایران همون مبانی فکری طالبان است که در افغانستان به اجرا در می آید. تبعیت از بزرگان خصیصه جامعه عقب افتادگی است. به جای مذمت سلطان محمود و چنگیز و تیمور و شاه عباس، خوب است از روحانیت مذمت کنند، زیرا اینها عهده‌دار فرهنگ جامعه بودند، چه بسا کمک از سلاطین هم می‌گرفتند. این راجع به حوزویان است. خب، راجع به احکام، نمونه هاست البته اینا. حکم سنگسار زناکار هیچ مستند شرعی ندارد، برخلاف عقل و فطرت انسانی است، و زنا صرفا یک لغزش نفسانی دو نفر نسبت به هم است. احکام دیه و طلاق در حق زنان غیر عادلانه است. مظاهر دینی چون حجاب برای زنا نماد عقب افتادگی است. جمهوریت با اسلامیت در تعارض است، و جمهوری اسلامی یک جنسیت شترمرغی است. میخواد بگید جمهوریت این اون چه مردم بخوان هرچی شد، اما اسلامیت اسلام است. این دوتا با هم دیگه مثل شترمرغ مونن. بله، اباحیگری جز لاینفک جامعه مدنی است. اگر میخواهید در تشکیل جامعه مدنی سهیم باشید، موسیقی بیاموزید سازتان را، نه در خلوت انس، بلکه بر سر کوچه ها ساز بنوازید. بله، اسلام نیز چون مسیحیت در نهاد خود قابل عرفی شدن و سکولاریزه شدن. سکولاریزه یعنی دین از زندگی اجتماعی جدا بشه. چه این امری در حال وقوع است؟ ببینید، چه این امری در حال وقوع است. اسلام هم آرام آرام جایگاه واقعی خود را در امور اخلاقی فردی پیدا میکند. اسلام یعنی مربوط به امور فردی است. نماز بخوانن، روزه بگیرن، ذکر بخوانن، دعا بخوانن، همینا اسلام این است. اسلام هم کم کم اینجوری داره میشه، اسلام اینجوری داره منظم میشه از نظر این. البته راجب از سید شهدا علیه السلام، راجب عاشورا، که فرهنگ عاشورا فرهنگ قیام به انقلاب، فرهنگ ظلم ستیزی، فرهنگ مبارزه با استکبار، فرهنگی 8 سال جنگ تحمیلی را ما به دوش کشیدیم و توانستیم عزت اسلام را، انقلاب را حفظ کنیم، فرهنگ شهید فهمید پرور، فرهنگ مالک اشتر، این فرهنگ را میخوان بکوبن که از این فرهنگ سیلی خوردن. حالا ببینید زیارتنامه های امام حسین عامیانه و شامل انتقام گیری و اختلاف انگیز است. زیارتنامه امام حسین وسیله انتقال کینه‌توزی شیعیان است. تعصیب امام حسین علیه السلام در شهادت طلبی نوع نگرش خشونتگرایانه است. حالا میرسه لقب هر این فرمانده شجاع اون وقت که اطراف ابن زیاد آمده بود، کار هر از زاویه دیگری را باید بررسی کرد. کار هر را اون پرهیز از خشونت و تحلیل عقلانی ماجرای کربلا بود. هر تشویق میکرد به اینکه طرفین با هم مدارا کنن. کار هر را قبل از اینکه به جبهه امام حسین بیاد تمجید بکنه، کار خوبی انجام میداد. سپاه امام حسین علیه السلام اهل خشونت بودن. در اینجا حرف زیاده، حتی میگه از علت اصلی قیام امام حسین علیه السلام احیای سیره ابوبکر و عمر بود. ها، اینا یک نمونه هاییست از اینکه شما بدانید که ما در چه وضعی زندگی میکنیم و در جامعه ما چی میگذرد. حالا برای اینکه بازم بیشتر روشن بشه، خصوصیاتش نمیخوام خیلی بگم. در یک جلسه در تهران در صحبتی با جمعی که در اثنا کف زدنهای ممتدی نوبه به نوبه وجود داشته، این یک قسمت از مطالبشه. در حکومتهای دینی معمولا به نام خدا انسان را به قربانگاه میبرند و قربانی میکنند. کف زدن هزار به نام دین خرد و عقل و علم را ذبح میکنند. کف زدن هزار به نام روحانیت ملت و آزادی مردم را پایمال میکنند. کف زدن هزار چین حکومت های ابتدا از حق حکومت خدا شروع میکنند و بعد در میانه راه و ادامه کار این حکومت تبدیل میشه به یک حکومت روحانیت سالار، گروهی، سنفی، قشر خاصی. به نمایندگی از خدا انسان و عقل و آزادی را سرکوب میکنند. کف زدن هزار حکومتی که به نام دین خرد را سرکوب کند، علم را سرکوب کند، نه تنها حکومت دینی نیست بلکه حکومت انسانی نیز نیست. کف زدن هزار دین در حکومت‌های دینی نه تنها افیون توده هاست، آنچنان که مارکس گفته و من می‌افزایم افیون حکومت‌ها هست، زیرا که دین افیون به واسطه فاصله انداختن بین واقعیت و ذهن حکومت نه تنها مردم را در ناآگاهی و فریب قرار می‌دهد بلکه حکومت‌ها را نیز فریب می‌دهد. و زمانی این پرده فریب دریده می شود و صدای انقلاب مردم به گوش می رسد که دیگر کار از کار گذشته است. نوشداروی بعد از مرگ سهراب است. حکومت های ایرانی بعد از اسلام که ما نزدیکتر است، حکومت های انقلابی داره میگه. بعد از اسلام که ما نزدیکتر است، متاسفانه تجربه حکومت دینی را تجربه ناموفق می‌دانیم. مجموعه‌ای که علمای متعهد دوره صفویه فراهم کردند و به یادگار گذاشتند، یعنی مثلا میردامادها، علامه مجلسی‌ها، شیخ بهائی‌ها، حسین خنثاری‌ها، اینا را داریم. متأسفانه در جمهوری اسلامی نیز شاهد باز تولید و احیای آن میراث هستیم. میراثی که نسبتش با عقلانیت و خردورزی بسیار کم، نسبتش را با نگاه عارفانه به دین قطع کرده، تبدیل شده به یک حکومت ظاهری، شریعت ظاهری. اینا را این مثاله که برای نمونه بینید. چه روزی ناخن خود را بچینند به دستشویی که میروند اول پای راست را نگذارن، پای چپ را بگذارن، کف زدن هزار. از این قبیل این شد دین. دین تبدیل شده به یک مناسکی، به رساله هایی. در نتیجه همین دین بود که شاه سلطان حسین از شاه اسماعیل برتر شد. اون وقت که افغانی ها به ایران حرکت کردند، شاه سلطان حسین نذر کرد آش شعله بپزد که بر هر نخودش 70 صلوات بخوانند و بر هر نخود 70 بسم الله بگن، کف زدن هزار. حالا هم کار علما اینطور میشه. وقتی حکومت مستقر شد، طبقه ویژه‌ای وابسته به خود را باز تولید میکند و با دین و نهاد روحانی پیوند میخورد. یک قدرت سه چهره به وجود میاد: دین و حکومت و روحانیت. اینا با هم پیوند میخورند، یک قدرت سه چهره به وجود میاد، یک شرکت سهامی تشکیل میدهند: دین و حکومت و روحانیت. همدست با یکدیگر از هم حمایت میکنند، علیه هر گونه فرهنگ و اندیشه از هر سو، علیه هر گونه انتقادگری و آزادی خواهی، به صورت‌های مختلف جبهه می‌گیرند، وارد عمل می‌شوند و سرکوب می‌کنند. این پدیده خطرناکی است که ما به شدت باید از تولید آن جلوگیری کنیم. کف زدن هزار. برای اینکه روحانیت تبدیل به یک طبقه حاکم نشود، باید دین را از سیاست ما جدا کنیم. ما دین می‌خواهیم، ولی دینی که جدا باشه از حکومت و سیاست. متأسفانه از ریاکاری، مناسک پرستی، عاری از حقیقت، نهاد دین بایستی از نهاد دولت تفکیک شود. کف زدن هزار. قانونی که از بستر و مجرای اراده و انتخاب مردم نگذشته باشد، یک نیروی سرکوبگر است. تسلیم و اطاعت به هر اراده‌ای خارج از حوزه خاص مردم، جباریت و ستمگری و زورگویی است. اینا یک نمونه هایی است. این از وضع مملکت ما. ما با دنیا که صحبت میکنیم، از عظمت و اقتدار اسلام صحبت میکنیم. از حوزه علمیه قم علمای بزرگی مسافرت هایی، در نتیجه صحبت از عظمت اسلام. در اجلاس هزاره ادیان از عظمت اسلام و اقتدار اسلام صحبت میکنیم و دنیا را به اسلام دعوت میکنیم، ولی در کشور خودمان میگن دین افیون ملت هاست و افیون حکومت هاست. این قابل تحمله؟ قابل تحمله. رئیس جمهور محترم ما در هزاده اجلاس هزاره سران از عظمت اسلام صحبت میکنه و میگه خلاء دینی و خلاء اخلاقی برای انسانیت خطرناکه، ولی در مملکت خودمان درباره دین این مباحث هست و دین افیون ملت ها معرفی میشه. این چطوره؟ این چطوره؟ بعد از اینکه شوروی پشت به دین کرده و چندین سال ضررش دیده، اون وقت که پشت به دین کرد، گفت دین افیون ملت هاست، ولی یک راهی رفت، پشیمان شد، برگشت، دوباره به اسلام رو آورد و گفت اسلام نجات بخشه، ولی مملکت ما الان اون حرف شوروی را نشخوار میکنه که دین افیون ملت هاست. این قابل تحمله؟ ما باید بشینیم و تماشاگر این جریان ها باشیم. امروز در انگلستان کاتولیک ها به اسلام رو آوردن. در آمریکا 50 سال 60 سال پیش از این چند ده نفر مسلمان بود، الان 2,500,000 مسلمان در آمریکا داریم، مساجدی، مراکزی. این عظمت اسلام در دنیا اینچنین تا این اندازه. وقت ما اینجا مجمعی ترتیب میدیم و میگیم دین افیون ملت هاست و عده هم کف میزنن میرخصن، به چی بگیم این دردها رو؟ واقعا چطور باید بشه؟ بنده در برابر این جریان ها یه حرفی به مطبوعات دارم، به اینها میگم، همونطور که گفتم دین یک رشته تخصصی است. شما هر مطلبی درباره دین میخواید بنویسید، اول با حوزه ها تماس بگیرید، با حوزه علمی قم تماس بگیرید. اگر از ما جواب قانع کننده نشنیدید، بعداً منتشر کنید، مردم را گمراه نکنید. این یک مطلب درباره مطبوعات که ما اونها را دعوت میکنیم به اینکه از این کار دست بردارن و بدانن که ما در برابر این جریان‌ها ساکت نخواهیم ماند. البته ما دعوت به تشنج نمی‌کنیم، بایستی آرامش محفوظ باشه، ولی با قلم و بیان. دین اسلام دین استدلال و قلم است و بیانه. با قلم و بیان به فضل خداوند جلوی این کار را خواهیم گرفت. عرضی هم با علما داریم، بلکه با مراجع داریم. اگر از اول علما و مراجع با هم متحد می شدند، تمام حوزه ها با هم متحد می شدند، این جریان در نطفه خفه می شد. تحصیل اینجا بود اگر همه هماهنگ می شدند. تا به حال چند دفعه حرکتی انجام شده ولی هماهنگی نبوده. ما میخوام سوال کنیم این جریان شما نگران نیستید؟ اگر نگران نیستید دلیلتان رو برای ما بیان کنید. رهبر معظم انقلاب میگه نگرانم، خبرگان میگن ما نگرانیم. شما نگران اگر نیستید به ما بگید دلیلتان برای نگران نبودن چی. اگر نگرانید و ساکت هستید دلیل سکوتتان رو ما بگید. به چه دلیلی؟ آیا اینا رو نمیدانید؟ نمیتونم بگم نمیدانید، مسلم میدانید. نگران نیستید، دلیل عدم نگرانی شما چیه؟ نگران هستید و ساکتید، دلیل سکوت شما چیه؟ ای حوزه قم، حوزه اصفهان، حوزه مشهد، تمام حوزه های علمی، ای علمای بلاد، این وضع دینی ماست. یعنی زحمات شیخ مفید و شیخ طوسی ها داره برباد میره، زحمات ائمه علیه السلام داره برباد میره، اسلام داره منزوی میشه. این حملات همش به اسلام، به ارزش ها و اصول اسلامه. یعنی بشینیم ما همه بی تفاوت باشیم؟ شما میگید، شما نمیدید ده ها روزنامه این مطالب دارن، خدا میده جمع بشه صدها مورد هجوم. دید چی باقی مانده که مورد هجوم قرار نگرفته باشه؟ بنابراین ما تا اتحاد نداشته باشیم این جریان قلع و قمع نخواهد شد. حالا که کار به اینجا رسیده، تا وحدت و اتحاد بین حوزه ها و علمای بلاد و مراجع معظم نباشه، به یاد همون فرمایش امام خمینی رضوان الله علیه میفتم که صدا میزد ای نجف ساکت، ای فلان ساکت، فلان ساکت. الان هم اینطوره، با زحمات امام داره برباد بره. شما زحمت کشیدید، یک انقلاب به وجود آوردید، حکومت دینی به وجود آوردید، این همه درباره اسلام مطالبی گفتیم، عزت و عظمت اسلام به دنیا نشان دادیم. اسلام یک تجدید حیات شد، به عنوان یک قدرتی معرفی شد، پشت استکبار لرزاند. و حالا این دست ها چین اسلام را و چین روحانیت را بخواه منزوی کنه؟ جای سکوته. خداوند فردا از ما بازخواست نمی کنه، ما مسئول نیستیم. خطابیم به مردم مسلمان ایران، این حدیث بخوانم. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام فرمودن اذا فقد الخامس من ولد السابع الله الله فی ادیانکم لا یزیلنکم عنها احد. وقتی که امام اصل علیه السلام غایب شد، الخامس من ولد السابع، از خدا بترسید، از خدا بترسید، دین خودتان را نگه دارید. در اون زمان نگهداری دین در برابر این شبهات کاریست مشکل. و ای مردم مسلمان، ای جوانان عزیز، ما که همیشه تذکر میدیم به مسئولین محترم که در راه تأمین اقتصادی مردم، در راه مبارزه با گرانی و تورم که کمر اکثر مردم را شکسته، درباره تأمین معیشت جوانان، تأمین اشتغال جوانان، تأمین وسائل ازدواج جوانها گام بردارید. قلم خودتان را در این مجرا به کار بیندازید، در این موضوعات راه نشان بدید. اینو ما همیشه تذکر میدیم و انشاءالله تعالی عملی خواهد شد. ولی حالا به مردم مسلمان عرض میکنیم در برابر این شبهات شما تردید پیدا نکنید. راه حق روشنه، دلائل محکمه. به حوزه های علمیه مراجعه کنید، به علما مراجعه کنید. مبادا این شبهات در شما تزلزلی ایجاد بکنه. پروردگارا، به احترام اهل بیت علیهم السلام، اسلام، قرآن و اهل بیت را یاری کن. دشمنان دین اسلام مغلوب و مخذول بگردان. پروردگارا به ما هم توفیق انجام وظیفه عنایت بفرما. دیگه بحث ما انشاءالله از فردا آغاز انشاءالله باشد. اللهم صل علی محمد.